سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که وزارت دفاع افغانستان از اقدام امریکا به خاطر فسخ قرارداد برای انتقال تیاره های فرسوده به قوای هوایی افغانستان استقبال کرده است. همچنان ولسی جرگه میگوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. حالا در سرویس خبری این ساعت در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که وزیر داخلی هند به خاطر مرگ دختری که اخیرا در این کشور هدف تجاوز جنسی قرار گرفت ابراز غم شریکی کرده است و وزیر خارجه روسیه میگوید هنوز فرصت توافق از راه مذاکره روی منازعه سوریه وجود دارد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
پس از حدود 2 روز راه تورخم دوباره باز گردید. وزارت دفاع افغانستان از فسخ قرارداد با یک شرکت ایتالیایی در راستای خریداری تیارات ترانسپورتی به قوای هوایی این کشور استقبال میکند و معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بر تقویت نهادهای امنیتی و سایر ادارات این کشور تا سال 2014 تاکید کرده است. تفصیل خبرها. پس از حدود 2 روز راه تورخم دوباره باز گردید. شماره از مسافرین افغان به رادیو آزادی گفتند که دروازه تورخم دقایق پیش باز گردید و پلیس پاکستان به مردم اجازه رفت آمد از این محل را داد. پلیس پاکستان از دیروز به این سو دروازه تورخم را بسته کرده بود. به اساس گزارش ها با بسته شدن دروازه تورخم 9 طفل و 1 زن بنابر سردی هوا هلاک شدند. پلیس پاکستان در جریان 1 هفته به خاطر سرحد تورخم را دوبار بسته کرد که برخی از پاکستانی ها به مقامات کشور خود شکایت کرده گفته بودند پلیس افغان آنها را اذیت کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از فسخ قرارداد با یک شرکت ایتالیایی در زمینه خریداری تیارات ترانسپورتی به قوای هوایی این کشور استقبال میکند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت بسیاری از تیارات C-27 که به اساس این قرارداد در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده شده است قابل استفاده نیستند.
امروز که خبر فسخ قرارداد به مطبوعات بیرون شد ما بسیار خوشحال شدیم و استقبال میکنیم. اتحارات ارائه قابل استفاده نیست برای افغانستان و ما از همه کسانی که تصمیم میگرفتن سپاسگزار هستیم.
ایالات متحده امریکا در سال 2009 میلادی قرارداد خریداری 20 فروند تیاره ترانسپورتی C-27 را برای قوای هوایی افغانستان با شرکت الینای ایتالیا امضا کرد. اما اردوی امریکا حالا تصمیم به لغو این قرارداد گرفته است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید نهادهای امنیتی و سایر ادارات این کشور تا سال 2014 باید طور تقویت شوند که خلایی در فعالیت‌های این نهادها به میان نیاید. محمد کریم خلیلی که امروز در سمینار ملی هماهنگی صحی در کابل صحبت میکرد گفت که کمبود ظرفیت از مشکلات عمده‌ای است که نهادهای افغانستان با آن روبرو اند.
ما تا سال 2014 باید نهادهای امنیتی و خدماتی خود را به نحوی تقویت نماییم که پس از انتقال مسئولیت ها قوی تر از گذشته ظاهر شده به هیچ خلأ و کمبودی در آن عرصه ها احساس نگردد.
آقای خلیلی افزود که در راستای ارتقای ظرفیت ادارات افغانستان باید تلاش های بیشتر به خرج داده شوند. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
سلام مجدد به شما. وزیر داخلی هند به خاطر مرگ دختری که اخیراً در این کشور هدف تجاوز جنسی قرار گرفت ابراز غم شریکی کرد. سوشل کمار شندی امروز در این مورد گفت
هم ضرور اون کو انصاف دینے کا پریاس کریں گے مجھے
ما تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا با خانواده این قربانی کمک کنیم و عدالت تامین شود. من به خاطر واقعیت که پدر این دختر به عنوان جوالی در میدان هوایی کار می کند عمیقا غمگین هستم. او به یک خانواده فقیر تعلق داشت. ما کوشش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که خانواده های فقیر این کشور با چنین حالات مواجه نشوند. این دختر 23 ساله هندی با تاریخ 16 دسامبر در داخل یک سرویس هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او صبح امروز در یک شفاخانه سنگاپور درگذشت. تا حال از این دختر نام بردن نشده است. وزیر خارجه روسیه میگوید هنوز فرصت توافق از راه مذاکره روی منازعه سوریه وجود دارد. سرگی لاوروف این سخن را امروز در مسکو پس از ملاقات با اخضر ابراهیمی، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت. اخضر ابراهیمی گفت دو گزینه برای سوریه وجود دارد: پروسه سیاسی یا جهنم. ملاقات اخضر ابراهیمی و سرگی لاوروف پس از دیدار پنج روزه ابراهیمی از دمشق مرکز سوریه صورت می‌گیرد. او در جریان این سفر با رئیس جمهور بشار الاسد و گروه‌های مخالف حکومت سوریه ملاقات کرد. انتظار می‌رود ابراهیمی برای کسب حمایت روسیه از پیشنهاد تلاش کند که هدف آن ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از صحبت با رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای رسیدن به موافقت در مورد مشکلات مالی بیانیه کوتاه تلویزیونی داد. باراک اوباما گفت که زمان عمل فرا رسیده و در همین جا و همین اکنون باید گام برداشته شود.
I just had a good and constructive discussion here at the White House with Senate and House leadership.
من یک بحث خوب و سازنده با رهبران سنا و مجلس نمایندگان در قصر سفید داشتم تا در مورد مانع شدن افزایش یک باره مالیه بر طبقه وسطی جامعه به تفاهم برسیم. من خوشبین هستم که بتوانیم به یک موافقه برسیم و این موافقه توسط هر دو مجلس تصویب شود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت امیدوار است که تفاهم تا روز یکشنبه در این رابطه حاصل شود. و صدر اعظم تازه منتخب ژاپن امروز از دستگاه اتمی فوکوشیما دیدار کرد. شینزو آبی به منظور دیدن از تلاش‌های پاکسازی در منطقه به آنجا رفت. او با لباس محافظتی از منطقه دیدن کرد و گفت پاکاری منطقه نشان دهنده یک چالش بی سابقه برای ژاپن است. شجاعت شما امید و آینده ژاپن است، اما چالش دامن دارد. این اولین بار در تاریخ است که بشریت با عملیات با این پیمانه به چالش کشیده شده است. زلزله در ماه مارچ سال 2011 میلادی در ژاپن سبب سونامی شد. این مسئله منجر به وقوع یک انفجار در دستگاه فوکوشیما گردید و مقدار زیاده از تششعات مضر انتشار یافت. این حادثه مقام‌های ژاپن را مجبور ساخت تا منطقه را تخلیه کنند. پس از حادثه فوکوشیما، ژاپن دستگاه‌های انرژی اتمی‌اش را مسدود کرد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. راه تورخم پس از دو روز دوباره باز شده است. وزارت دفاع افغانستان از اقدام آمریکا به خاطر فسخ قرارداد برای انتقال طیاره‌های فرسوده به قوای هوایی افغانستان استقبال کرده است. کمیسیون خاص تحقیق و بررسی ولسی جرگه می گوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه از روند استخدام کارمندان در پست های مهم حکومتی به شدت انتقاد می کنند.
57 نفر مامورین بلند رتبه در بخش های گمرک عوائد وزارت مالیه از ولسوالی خدش است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که در استخدام کارمندان صحی در تمام ولایت کشور توازن در نظر گرفته نشده است. در حدود 300 کودک در ولایت جوزجان به بیماری سینه و بغل مبتلا شدند.
سینه بغل زیاد است، راه بند است، برپاره است، مشکلات مردم زیاد است. حالا ما کجا برم؟ راه بند است، دولت مشکلات ما مردم حل نمی کنه.
در نیمه دومین ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که راه تورخم پس از دو روز دوباره باز شده است. وزارت خارجه افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی امین موضوع را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها دروازه تورخم از صبح دیروز برای مسافرین که از افغانستان با سوی پشاور می رفتن مسدود بوده است. همین حال سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای بها، چه جزئیات بیشتر از در مورد باز شدن راه تورخم؟ بله،
خب آقای نعیمی، قسمی که خودت هم گفتی، ما لحظات پیش گزارش های تازه را که از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دریافت کردیم، لحظات پیش دروازه تورخم برای افغان ها باز شده و روند عبور و مرور صدها افغان در اینجا دوباره آغاز شده که از دو روز به این طرف منتظر باز شدن این دروازه بودند. باید گفت که لحظات پیش سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این زمینه از مجراهای دیپلماتیک میان دو کشور مذاکرات انجام شده و دروازه تورخم تا چند دقیقه دیگر بر روی افغان ها باز میشه. میشنویم در این مورد از خود آقای موسوی بیشتر.
افغانستان و پاکستان دولتون
پس از بحث ها و مذاکرات گسترده از مجرای دیپلماتیک میان دولت های افغانستان و پاکستان با این تفاهم رسیدیم که تا چند دقیقه دیگر دروازه تورخم به طور کامل دوباره باز شده تا افغان ها و پاکستانی ها بتوانند از این طریق رفت و آمدشان را به طور عادی ادامه دهند.
خب پیش از این مسئولان پلیس سرحدی در زون شرق و برخی از افغانهایی که در دو طرف سرحد گیر مانده بودند در تماس با رادیو آزادی گفتند که به خاطر مسدود شدن دروازه تورخم و سردی هوا در این منطقه نزدیک به 10 طفل جان دادند. اما وزارت خارجه افغانستان در این زمینه اظهار بی‌خبری کرد. همچنان وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته که در خصوص جان باختن افغانها در دو طرف دروازه تورخم گزارش در دست نداره. بر اساس گزارش ها در 10 روز گذشته این دومین بار است که دروازه تورخم بروی افغان ها مسدود میشه. مسئولان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان گفتند که پاکستان در عکس العمل به لتوکوب برخی از ادبای آن کشور که هفته گذشته به طرف کابل در حرکت بودند دست به اقدام زده.
بله، خب یعنی در مجموع وزارت خارجه افغانستان آیا تنها همین موضوع را گفت که آزار اذیت که در موردش گزارش های پخش شده بودند، یعنی پاکستانی ها در افغانستان گویا آزار اذیت شدند، همین موضوع را علت بسته بودن راه تورخم در دو روز گذشته خواندن یا چطور؟
خب مشخصا در این مورد آقای موسازی نگفت که علت چی است، اما گفت که از دیروز به این طرف تلاش های ادامه داشته از مجراهای دیپلماتیک تا دوباره همی مذاکرات و بحث های زنا منجر به این شد که میان مقام های دو کشور توافق صورت گرفت تا این دروازه دوباره باز شود و مردم دو کشور بتوانند از این دروازه عبور و مرور کنند.
بله، با تشکر فراوان. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد باز شدن راه تورخم به صورت مستقیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون خاص تحقیق و بررسی ولسی جرگه میگوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. یک عضو امین کمیسیون امروز از جریان بررسی ها با اجلاس عمومی ولسی جرگه معلومات داده و گفت این زمین ها سوی افراد زورمند غصب شده اند. اما وی از افشای نام افرادی که متهم به غصب زمین هستند خودداری کرد. در همین حال شمار از اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز خواهان افشای نام های کسانی شدند که در غصب زمین های دولتی دخیلند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند که کمیسیون اصلاحات اداری با مصرف بیش از 3 میلیارد دلار در 10 سال گذشته دستاوردی مثبتی نداشته است. یکی از موضوعاتی که در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه روی آن بحث شد همین مسئله بود. عبدالرؤوف یکی از این وکلا انتقاد کرد که اکثرا تقرر افراد در پست‌های مهم وزارت‌ها با اساس توافقات پنهانی کمیسیون اصلاحات اداری با وزرای حکومت صورت می‌گیرد. این عضو ولسی جرگه می‌گوید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افراد مربوط به مقامات حکومت را در پاس‌های مالی، قراردادها و لوجستیکی که عواید بیشتر دارند مقرر کرده است. وای با گونه مثال از قرار افراد در یکی از وزارتخانه ها چنین گفت:
ما یکی از وزارتخانه میگم که دیگران هم به این مرض مصابند. 57 نفر مامورین بلند رتبه در بخش های گمرک عوایدی وزارت مالیه از ولسوالی خطش است. کاش که همینجا قومگرایی باشه. ما قومگرایی را قبول میکنم، محلگرایی با استعداد نیست، گزینش است، جور آمد است، رشوه خری است، جور آمدهای پنهانی همراه وزیر است، سیستم است. همه زنجیره های مافیایی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری در وزارتخانه ها تهیه شده.
همچنان این عضو ولسی جرگه عامل 40% موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان را مربوط به کارکردهای امین کمیسیون می داند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این اظهارات را برخواسته از عقده های شخصی برخی از وکلای ولسی جرگه خوانده و آن را رد کردند. نادر هوتک رئیس بورد تعینات این کمیسیون بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حاضرند تا از کارکردهایشان به ارگانهای باصلاحیت توضیحات ارائه کنند.
اعضای محترم ولسی جرگه اشخاص سیاسی هستند. بعضشان به دفاتر کمیسیون همه وقته مراجعه می نمایند. از کمیسیون مطالبه می کنند تا اشخاص مورد نظرشان در پستهای مورد نظر تعیین و مقرر شوند. از اینکه کمیسیون اینا فرمایشات وکیل صدا را قبول نتوانسته همه وقته دیگر مورد انتقاد از اینا واقع می شود. بورد تعینات خصوصی کاملا آماده است که از طرف ارگان باصلاحیت به شمول شورای محترم ملی نامه تانند که به کمیسیون به بورد تعینات خدمتگزاری تشریف بیارند و تمام سابقه گذشته از زیر هم نظارت کنند، فعلی زیر هم نظارت کنند.
اما آقای هوتک موجودیت برخی از نواقص در کارهای این کمیسیون را رد نکرد. پیش از این نیز انتقادات مطرح شده که کمیسیون اصلاحات اداری در تقرر اشخاص شفافیت کار نگرفته است، مسئله‌ای که همواره از سوی مسئولان این کمیسیون رد شده است. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید تا حال حدود 3500 تن از طریق رقابت آزاد در پست‌های بلند حکومتی و 200 هزار کارمند دیگر در پست‌های پایین‌تر از آن مقرر شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از اقدام آمریکا به خاطر فسخ قرارداد برای انتقال طیاره‌های فرسوده به قوای هوایی افغانستان استقبال کرده است. اردوی آمریکا قرارداد بازسازی و انتقال طیاره‌های ترانسپورتی توسط یک شرکت ایتالیایی را به نیروهای هوایی افغان فسخ کرده است. سخنگوی وزارت دفاع میگوید بیشتر طیاره‌هایی که از این شرکت گرفته شده قابل استفاده نیستند. از سوی دیگر شمار از آگاهان امنیتی میگویند نیاز است تا در این زمینه دیدگاه‌های متخصصین افغان نیز در نظر گرفته شود. سید فتح محمد بها امین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، پیش از این آنان از آمریکا خواسته بودند تا قرارداد بازسازی و انتقال طیاره‌های ترانسپورتی قوای هوایی این کشور با یک شرکت ایتالیایی را لغو کند. با اساس گزارش‌ها به تازگی قرارداد بازسازی و انتقال طیاره‌های ترانسپورتی C-27 برای قوای هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده با شرکت ایتالیایی الینیا فسخ گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در چند سال گذشته از میان 20 فروند این طیاره‌ها 16 فروند آن به افغانستان انتقال شده اما به طور کامل قابل استفاده نبودند.
متاسفانه که ما نتونستیم در طی چند سال از این طیارات استفاده مؤثر بکنیم. به طور وقفه‌ای گهگاهی یک بال فعال بوده، گاهی دو بال فعال بوده. نهایتاً که اگر در موارد محدود و محدودی شما محاسبه کنین 6 بال دینا فعال بوده. لذا ما این شکایت خود در تمام صحبت‌هایی که میشه با مقامات ایالات متحده آمریکا داشتیم. امروز که خبر فسخ قرارداد به مطبوعات بیرون شد ما بسیار خوشحال شدیم.
آقای عظیمی مشخص نساخت طیاره‌هایی که توسط شرکت ایتالیایی الینیا به افغانستان انتقال گردیده دارای چه نوع مشکلات تکنیکی اند، اما با گفته وی برخی از این طیاره‌ها پس از تلاش‌های زیاد متخصصین افغان و ایتالیایی اندک قابل استفاده می‌گردیدند ولی دوباره از کار باز می ماندند. از سوی دیگر یک سخنگوی اردوی آمریکا به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که شرکت ایتالیایی ایلینیا نتوانست مطابق با قرارداد طیاره ها را به وقت و زمان تعیین شده به افغانستان انتقال دهد. قرارداد برای انتقال و بازسازی همین طیاره ها که به نام G-222 هم شناخته می شوند در سال 2009 میلادی از پول مالیدهندگان آمریکا با شرکت ایلینیا عقد شد تا جایگزین طیاره های ساخت شوروی سابق در افغانستان شوند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان امور نظامی میگویند در چنین موارد باید با متخصصین افغان مشورت صورت گیرد تا از بروز چنین مشکلات جلوگیری گردد. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان:
وقتی که آمریکا باید کشوری قرارداد میکند، ضرورت است که نظریات متخصصین هوایی را بگیرد در ضرب شرایط افغانستان. کابل از سطح بحر 1820 متر بلندی داره که بالای ایرودینامیک تیاره، بالای تکنیک تیاره، بالای فرم تیاره تاثیرات بسیار زیاد داره. در سطح بحر فشار 720 کیلومتر تونیست که ما باست، ولی در کابل ببینید 600 چند است.
در این حال تعداد از آگاهان میگویند فسخ قرارداد با این شرکت ایتالیایی اثرات منفی بالای روند تجهیزات قوای هوایی افغانستان خواهد داشت. انتقادهای نیز وجود دارند که در بیش از 10 سال گذشته جامعه جهانی توجه لازم را در زمینه تقویت قوای هوایی افغانستان به خرج نداده است. گفته شده یکی از خواسته های رئیس جمهور کرزای برای امضای تفاهمنامه امنیتی با آمریکا نیز تقویت بهتر نیروهای هوایی این کشور است.
در مورد اظهارات امروز وزارت دفاع افغانستان، پس از اقدام آمریکا شنیدین که قرارداد انتقال طیاره‌های فرسوده به قوای هوایی افغانستان را با یک شرکت ایتالیایی فسخ کرده. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید بیشتر طیاره‌هایی که از این شرکت گرفته شده قابل استفاده نیست. کمیسیون خاص تحقیق و بررسی ولسی جرگه میگوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. یک عضو این کمیسیون امروز از جریان بررسی ها به اجلاس عمومی ولسی جرگه معلومات داد و گفت این زمین ها از سوی افراد زورمند غصب شدند. اما وی از افشای نام افرادی که متهم به غصب زمین هستند خودداری کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
با گفته کمیسیون خاص بررسی و تحقیق ولسی جرگه، بالای بخش اعظم زمین های غصب شده دولتی، شهرک ها و ساختمان های تجارتی غیرقانونی اعمار شدند. صالح محمد سلجوقی، عضو این کمیسیون، برازشن به در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت که تاکنون بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در سر تا سر کشور غصب شده است.
غاصبین بزرگ 1,38,992 جریب اراضی دولتی، غاصبین که بیشتر از 1,000 جریب زمین را غصب کردند، در برگیرنده موازی 1,09,600 جریب اراضی دولتی، غاصبین که از 100 الی 999 جریب زمین را غصب کردند، در برگیرنده 65,800 جریب اراضی دولتی، غاصبین که از 10 الی 99 جریب زمین را غصب کردند، در برگیرنده موازی 18,280 جریب اراضی دولتی.
کمیسیون خاص ولسی جرگه این تحقیقات را در همکاری با وزارت‌های عدلیه، داخله، شهرسازی، ارگان‌های عدلیه و قضایی و شهرواری ها انجام دادند. آقای سلجوقی همچنان گفت تنها در مناطق مختلف شهر کابل 40,000 جریب زمین با ارزش دولتی از سوی 11 غاصب بزرگ زمین غصب شدند. وی همچنان گفت از جمله شهرک هایی که در افغانستان اعمار شدند، 228 شهرک آن بالای بیش از 200,000 جریب زمین غصب شده دولتی اعمار شدند. پس از نشر این گزارش، شماری از اعضای ولسی جرگه خواهان افشای نام غاصبین در اجلاس عمومی ولسی جرگه شدند. رمضان بشردوست یکی از این وکلا:
ما چیزی که از کمیسیون میخواییم، وقتی نام میگه 11 غاصبین بزرگ، این 11 غاصبین بزرگ جند و پری خود نیست، اینا نام دارن، نشان دارن، اونا چرا نامشان نمیگیرن؟ باید واضح و روشن بگویم، غیر از او گزارش و ناقص است. واضح و روشن بگویم کی در کجا چقدر غصب کردن.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه به این باور بودند که افشای اسمای غاصبین بین مردم شک و تردیدهایی را به وجود می آورد که اعضای این کمیسیون می خواهد به خاطر منافع شخصیشان این غاصبین را تحت فشار قرار دهد. اما اعضای کمیسیون خاص می گویند در این مورد به تحقیقات بیشتر نیاز است و آنان پس از تکمیل کردن این تحقیقات نام اشخاص غاصب را افشا خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، در حال حاضر روزانه بین 1000 تا 1500 جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در این کشور غصب می شود. مسئولان این وزارت می گویند این مسئله بسیاری از پروژه های انکشافی را با مشکل روبرو ساخته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
جلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در روان باید بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در آخرین روزهای سال 2012 میلادی قرار داریم. در این روزها مطالب و مقاله های رسانه های غربی به نشست دو روزه فرانسه در مورد صلح افغانستان تمرکز دارند. هرچند این سومین نشست از این نوع در همین سال است، اما سوال در اینجاست که این نشست ها تا کدام حد جدی بوده است و آیا این نشست ها به صلح خواهد انجامید و بالاخره نقش امریکا در این نشست ها چی بوده است؟ روزنامه وال استریت ژورنال چاپ امریکا در این مورد تحلیل را نشر کرده که جزئیات آن را غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
نمایندگان طالبان و حزب اسلامی، نمایندگان حکومت افغانستان و ائتلاف شمال در 20 ماه دسامبر سال جاری در شانتلی در حومه شهر پاریس گرد هم آمدند تا ببینند اگر بتوانند به افغانستان صلح بیاورند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این سومین نشست در این سال است. نشست اول در 28 ماه جون در کیوتو ژاپن برگزار شد، هرچند که تاکنون معلوم نیست ایالات متحده آمریکا چه نقش در این نشست ها بازی کرده است. اما سوال اینجاست که آیا این نشست ها جدی بوده و آیا به صلح خواهد انجامید؟ حاجی دین محمد، یکی از متحدین نزدیک آقای کرزی که در نشست شانتلی شرکت کرده، با روزنامه گفته است بهتر است نظر طالبان را مستقیما از خودشان بشنویم تا با هم تبادل نظر کنیم و با فیصله برسیم. اما طالبان هنوزم خود را امارت اسلامی میخوانند و هنوز هم فکر میکنند که حکومت مشروع افغانستان هستند میگویند. نمایندگان طالبان برای مذاکره با پاریس نرفتند، بلکه برای توزیع موضع و موقفشان رفتند. اما جای تعجب است که زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، به روز پنجشنبه گذشته به مشران جرگه گفت معلوم نیست که نمایندگان طالبان از کدام دو گروه نمایندگی می کردند. جالب این که حکومت افغانستان حتی راجع به سابقه این نماینده ها معلومات کافی نداشت. در سال 2010 میلادی یک رهبر طالبان به نام محمد منصور به کابل آمد، با حامد کرزی ملاقات نمود و با جیب پر برگشت. بعدن معلوم شد که او یک فریبکار و یک دکاندار عادی بود که به گفته روزنامه از سوی اداره استخبارات پاکستان معرفی شده بود. حکومت امریکا بعد از دادن تلفات 2000 عسکر و مصارف 600 میلیارد دلار جدن علاقمند است از لجنزار افغانستان براید. سوال اینجاست که آیا امریکا بعد از خارج شدن باز هم باید در فکر افغانستان باشد؟ از نظر اخلاقی بله، زیرا ایالات متحده امریکا هم برای آغاز این جنگ و هم برای تبدیل کردن افغانستان به حوزه جنگ کمک نمود. ولی مردم امریکا به سابقه جنگ علاقه ندارند و فقط میخوان از افغانستان خارج شوند. آنچه را که امریکا میخواهد این است اطمینان داشته باشند که القاعده بر نمیگردد تا از افغانستان به حیث یک پایگاه برای حمله علیه ایالات متحده امریکا استفاده نماید. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، پاکستان در سال 1948 میلادی از جنگجویان قبایل پشتون در حمله بالای کشمیر استفاده نمود تا آن را بخشی از قلمرو پاکستان بسازد. در سال 1973 میلادی اردوی پاکستان پشتونها را از جمله حزب اسلامی حکمتیار و بعد طالبان را به حیث اردوی نیابتی تربیه نمود تا عمق استراتژیک خود را در افغانستان به دست بیاورد. در عین زمان پاکستان جوانان پشتون را در مدارس دینی شستشوی مغزی می کنند و تلاش دارند تا آنها را از فرهنگ و هویت ملیشان جدا بسازد و بدین گونه آنها را فتح کند. خلاصه این که پاکستان در نهایت امر بالای میز مذاکره صلح افغانستان می نشیند و با حمایت ایالات متحده امریکا موافقتنامه را به نفع خود به وجود می آورد. مانند موافقتنامه 14 مای اپریل سال 1988 میلادی که در ژنو میان نمایندگان حکومت افغانستان و پاکستان بعد از سالها مذاکره و بعد از 10 سال جنگ شوروی و افغان به امضا رسید. چنانچه ویلیام دال ریمپل، ژورنالیست و تاریخدان اسکاتلندی در کتاب خود آن را به بزرگترین مصیبت قرن 19 غرب و آمدن دوباره شاه شجاع مثال داده است.
و با نشرم این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان از فسخ قرارداد خریداری طیاره‌های ترانسپورتی با قوای هوایی افغانستان استقبال کرد. آمریکا در سال 2009 میلادی قرارداد خریداری 20 فرمان طیاره ترانسپورتی را برای قوای هوایی افغانستان با یک شرکت ایتالیایی امضا کرده بود. دروازه ترخم دوباره برای مسافران باز شد. پلیس پاکستان از دیروز به این طرف این دروازه را بسته کرده بود. طرح قانون انتخابات افغانستان امروز به ولسی جرگه این کشور معرفی شد. این طرح 13 فصل و 70 ماده دارد. بعد دنبال مرگ یک دختر در هند، پلیس این کشور 6 مرد را به قتل این دختر متهم کرد. پلیس ادعا دارد که مردان دختر را در داخل یک سرویس هدف لطوکوب و تجاوز جنسی قرار دادند. وزیر خارجه روسیه امروز گفت هنوز فرصت توافق از راه مذاکره روی منازعه سوریه وجود دارد. سرگی لاروف خانه برگشت هیئت مأموریت ناظران سازمان ملل متحد به سوریه نیز گردید. و صدر اعظم تازه منتخب ژاپن امروز از دستگاه اتمی فوکوشیما دیدار کرد. شینزو آبی پاکاری در منطقه را نشان دهنده یک چالش بی سابقه برای ژاپن دانست.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان و گزارش های خبری را ادامه می دهیم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در استخدام کارمندان صحی در تمام ولایات کشور توازن در نظر گرفتن نشده است. محمد کریم خلیلی این موضوع را امروز در سمینار 3 روزه ملی اماهنگی عرضه خدمات صحی در کابل ابراز کرد. در این حال مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که به هدف حل این مشکل مسئولان صحی 34 ولایت افغانستان را به کابل دعوت کردند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
با گفته معاون دوم ریاست جمهوری، نبود توازن در استخدام کارمندان صحی سبب شده تا عرضه خدمات در این بخش با تمام ولایت کشور یکسان ارائه نگردد. محمد کریم خلیلی که بر روز شنبه در سمینار ملی هماهنگی عرضه خدمات صحی در کابل سخنرانی می‌کرد گفت که باید در این زمینه بیشتر توجه شود. هرچند وی از کارکردهای 11 ساله وزارت صحت عامه به نیکی یاد کرد، اما گفت که هنوز هم در بسیاری از مناطق دوردست کشور دسترسی به خدمات صحی معیاری مشکل است.
متخصصان و دکتران ما اکثرا در شهرها به خصوص پایتخت کشور تراکم نموده و کمتر علاقه دارند تا در مناطق دوردست کشور ایفهای وظیفه نمایند. این مسئله سبب گردیده تا یک سلسله مشکلات دسترسی یکسان مردم به خدمات صحی بروز نموده و عدالت در توزیع خدمات صحی تامین نگرده. لذا من از رهبری وزارت صحت عامه می خواهم که برای رفع این مشکل مکانیزم را در نظر بگیرند تا همه مردم از خدمات صحی بهره مند گردند.
این انتقاد در حال صورت می گیرد که وزارت صحت عامه به هدف عرضه خدمات صحی یکسان سمینار 3 روزه ای را به اشتراک مسئولان صحی 34 ولایت برا انداخته است. مقام های این وزارت می گویند که در این سمینار اشتراک کنندگان روی مشکلات و نیازمندی های صحی بحث می کنند و در اخیر راه های حل برای آن جستجو می شود. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این سمینار از عدم توازن در زمینه استخدام کارمندان صحی حکومت مرکزی را انتقاد می کنند. دکتر احمد سیر احمدزی رئیس صحت‌عامه ولایت خوست و دکتر تیمورشاه یوسفی رئیس صحت‌عامه ولایت دایکندی.
یکی از مشکلات دیگه‌ای که داریم کمبود استاف داریم در سطح ولایت، استاف مسلکی خصوصا استاف اوناس.
به مجموع که هغه سیستم ده صحت‌عامه چې فلر په افغانستان کې تطبیقی که یو دوگانگی سیستم ده، هغه زنانه استاف چې ولایت که باید موجود وي په دې ثبات مو مشکلات ده، مو زنانه استاف نه لرو.
در موجی از همین انتقادات وزیر صحت عامه میگوید که به هدف حل این مشکل اقدامات را روی دست دارد. سریا دلیل میگوید که برای تشویق کارمندان صحی به خاطر کار در ولایات دوردست یک مقدار معاش امتیازی مد نظر گرفته است.
برای کار وزارت صحت عامه معاشات منطقوی را معرفی کرده و سطح ولسوالی ها که همکاران ما که در سطح ولسوالی ها کار میکنند در برشان معاشات منطقوی معرفی شده. برای خانم ها الا 250%، یعنی الا یک سقف 250%، و برای مردان تا سقف 125% معاشات منطقوی افزایش پیدا کرده. به هر صورت در پهلوی از ما هم کوشش میکنیم که با ابتکارات جدید و با شیوه‌ها به صورت فعالانه در سوق و استخدام پرسنل طبی مخصوصا پرسنل زنانه در ولایت کشور پیشگام باشیم.
افزایش ناامنی‌ها و نبود امکانات خوب زندگی در شماره از ولایت دوردست سبب شده تا تعداد اندکی از دکتران حاضر به کار در آن محلات شوند. در گذشته شماره از اعضای مشان و جرگه مقام‌های این وزارت را متهم کردند که پست‌های مهم این وزارت را در مرکز و ولایت امن به اقاربشان دادند.
از اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و همچنان شماره از رؤسای صحت‌عامه ولایات و وزیر صحت‌عامه افغانستان شنیدین. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که در استخدام کارمندان صحی در تمام ولایات کشور توازن در نظر گرفته نشده است. انتقادها در عرصه صحت در حال مطرح می شود که باشنده های اکثر ولایات و ولسوالی های افغانستان در آستانه زمستان با مشکل جدی صحی روبرند. یکی از این موارد در ولایت جوزجان صورت گرفته، جایی که صدها کودک با خطر بیماری سینه و بغل و تهدید مرگ روبرو شدند. شماره از باشنده های ولسوالی منگجک ولایت جوزجان می گویند با این تهدیدها دکتر و کلینیک در این ولسوالی وجود ندارد. به گفته آنها در حال حاضر 300 کودک به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و به تداوی فوری نیاز دارند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت جوزجان تلاش دارند تا به مشکل این کودکان رسیدگی کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی منگجی که ولایت جوزجان از افزایش مرض سینه و بغل در ولسوالیشان خبر می‌دهند. محمد اوراز هارون نماینده آمریت شهدا و معلولین این ولسوالی به رادیو آزادی گفت تنها در یک فامیل به شمول خودش 7 تن به این مرض مبتلا می‌باشند. اگر این امراض مهار و یا به زودی تداوی نشود، تعداد زیادی اطفال و بزرگسالان نیز تلف خواهند شد.
مشکل سینه بغل این بچه‌ها بیخ سینه بغل زیاد است. هر قشله قلم متلال آمده نمی‌تانه مثلا سینه بغل زیاد است. راه بند است، برپاری است، مشکلات مردم زیاد است. ما دکتر نداره، ما کلینیک از خانه ما مردم دور است. مشتکا بیخ سینه بغل است. حالا ما کجا برم؟ راه بند است. دولت مشکلات ما مردم حل نمی‌کنه، توجه نمی‌کنه. چیکونم چاره ندارم، غریب مردم است ما مردم.
اما دکتر احمد فرید عزیزی مسئول تغذیه ریاست صحت عامه جوزجان و فعلا سرپرست این ریاست، وقوع مرض سینه و بغل را در ولسوالی منگجیک رد نکرده، گفت که موضوع را به زودی بررسی خواهند کرد.
از این مشکلات ما قبلا خبر داریم، منتها ما فعلا یک جلسه داریم که فعلا سر مشکلات گپ می‌زنیم. جلسه بورد صحت عامه است که تمام افسرا دیگه موجود است. می‌خوایم مشکلات بعد هم بگذاریم که چه راه حل بش پیدا کنیم.
سرپرست ریاست صحت عامه ولایت جوزجان همچنان علاوه کرد که چون فصل سرماست طبعا امراض سینه و بغل رو به افزایش است. آنها تلاش میکنند که تا مشکل نبود دکتر را نیز در ولسوالی منگجیک حل نمایند.
چون فصل سرماست طبعا در خود سردی سینه بغل یا امراض مثلا طرق تنفسی کسی زیادتر میشه نسبت به فصل گرما. مشکلات داریم، مشکلات هست، جایی که کار است از مشکل خالی نیست، ولی مشکلات هست. ما کوشش میکنیم که راه حل پیش پیدا بکنیم.
ولسوالی منگجیک که یکی از ولسوالی های دور افتاده یه ولایت جوزجان به شمار می رود، مردم این ولسوالی به قالین بافی و دهقانی مشغول بوده، نسبت به اکثر ولسوالی های این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند. ساختار اجتماعی روستایی، نبود سرک، زمستان سرد طولانی، مشکلات اقتصادی، قلت آب آشامیدنی، مواد غذایی، پایین بودن سطح آموزش و پرورش و برخی انعنات قبیلوی همه و همه دست به دست هم داده و مردم این ولسوالی را در حالت دشوار قرار داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:39 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com مشنوین. استفاده از زغال سنگ در چند ولسوالی ولایت بغلان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. گفته می شود که این اقدام باعث شده تا مردم کمتر از چوب استفاده کنند. باشنده های ولایت بغلان می گویند اگر معادن زغال سنگ درست به کار انداخته شوند، از قطع جنگل ها هم جلوگیری می شود. در مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
از یکی دو سالی بدین سو که معادن از زغال سنگ در دره اندراب ولایت بغلان کشف و استخراج شده، استفاده از چوب کوهی هم در این مناطق 50-80% کاهش یافته است. مردم می گویند چندین معدن فعال از زغال سنگ در ولسوالی های سیگانه اندراب وجود دارد که اگر این معدن به صورت درست استخراج و در دسترس همگان قرار بگیرند، دیگر نیازی به قطع جنگلات و استفاده زیاد از هیزم کوهی دیده نمی شود و به زودی هزاران هکتار جنگل نابود شده در این مناطق دوباره احیا می گردد. حفیظ الله حبیبی و ملا عبدالشکور از باشنده های ولسوالی دهسالا و پل حصار اندرابند که در مورد می گویند:
منطقه زمانکور است که در او قسمت یک زغال سنگ پیدا شده، تقریبا در سال 1387 بود که کم کم مردم بالای از او کار میکرد و فعلا زغال سنگ در اوج رواج شده که مردم از او استفاده داره. اما محیط منطقه که از این زغال سنگ استفاده میکنه، تقریبا 80% دیگه از جنگلات کوه مردم مال خدا گرفته.
همین زغال سنگی که در آلوگک است فعلا همین استخراج دی توسط مردم صورت میگیره. مردم همین زغال سنگ توسط موتر، توسط اغلاق انتقال میتن به دیهات. قدرجات خوبی استفاده از زغال سنگ سبب 50% مانع قطع جنگلات در ولسوالی اندراب.
در پل خمری مرکزی ولایت بغلان قیمت یک تن زغال 5700 افغانی است، ولی در ولسوالی های سیگانه اندراب از 150-3500 افغانی می باشد. البته در ساحات نزدیک به معادن ارزان و در مناطق دورتر قیمت تر به فروش می رسد. این 4-5 معدنی که زیادیشان به تازگی کشف مورد استفاده قرار گرفته اند در ولسوالی های دهسالا، پل حصار و بنوی اندراب قرار دارند. مردم این ولسوالی ها می گویند استفاده از زغال سنگ برایشان هم ارزان است و هم در قیاس به هیزم کوهی کم تکلیف. مردم می گویند استفاده از زغال سنگ مصرف چوب کوهی در ولسوالی های سیگانه اندراب را کاهش داده و امیدواری های زیادی وجود دارد که با استفاده زیادتر از همین مواد دیگر کسی سراغ چوب کوهی و قطع جنگلات نرود. و باید گفت استفاده روزافزون از زغال سنگ نه تنها موجب کاهش قطع جنگلات در ولسوالی های سیگانه اندراب شده، بلکه مردم ولسوالی های نهرین و تالاو برفک نیز که معادن فعال از زغال سنگ را دارند، قطع جنگلات و استفاده از هیزم کوهی را روز به روزی کاهش دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. در این برنامه مجله های خبری ما را ساعت 6:06 دقیقه فراموش نکنین. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کند جور و صحتمند باشید. در برنامه ای هفته هوای تازه شما را از درد دل جوانان بیکار که در چهارراه‌های شهر کابل منتظر یافتن کار هستند با خبر می سازیم و در پهلو هم از اقدام وزارت کار و امور اجتماعی که بعضی از کارگرها را برای کار به خارج از کشور می فرستند خواهید دانست. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن فقر و بیکاری مثل موریانیست که در جامعه رخنه کده و لحظه به لحظه پیکر جامعه را از درون میپوسانه و روز به روز بر تعداد افراد گرسنه و گدا میافزاید. دردناکتر از همه ای که نیروی جوان و ظرفیت ساز کشور از بیکاری خود گرفتار فقر و فلاکت و بدبختی شده. سطح بیکاری در افغانستان نه تنها در میان افراد باسواد و بیسواد بیداد میکنه، بلکه در نزد جوانانی که از مؤسسات عالی و نیمه عالی فارغ میشن نیز دیده میشه. هر روز اگر متوجه شویم در شهر کابل هزاران جوان بیکار دیده میشه که در چهارراه‌ها صف بسته و از صبح تا شام منتظرن تا کس پیدا شوه و اونا را برای اجرای کار ببره. تنها در یکی از چوک‌های کابل صدها نفر منتظر کارن. از این میان تعداد کم شانس می‌یابند تا کار گیر بیاورند و تعداد هم بدون اینکه پول برای نان خانواده خود داشته باشند به خانه برمیگردند. ما هم با ایده از اونها مصاحبه داشتم. بیاین درد دل ایدهشان با هم بشنویم.
ما سید علی حسن ولد سید مرزا حسن هستم. تقریبا از صبحی وقت اومدیم اینجا تا هنوز منتظر کار هستیم. در کار بریم هیچ کس ما رو در کار نمی‌بره. بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه پس میریم خانه. کس نیستیم. کار مزدور کاری دیگه، گل کاری باشه، خشت کاری باشه، علمی کارا رو میکنیم ما اینجا. از دولت شکایت داریم که بر ما یک کارمار پیدا شه کار بکنیم. دیگه مسلک یاد ندارم، یک جای غم مار بخور که کس بیاد بگیریم دیگه از این مشکلات بیکاری خلاص شیم.
نام من قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. دیشی من معلمی است، برای من معلمی موی اثری نمیکنه. مجبور شدیم اومدیم. میگه تو لیسانس نیستی؟ من فارغ 14 هستم، برای من کار موی اثر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا اومدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، بی سرنوشت بیکار اینجا احسان است.
ماسه کار نیست در افغانستان. بعد در افغانستان خود میبینید تا که چیز شده بعد اگر مقامات بالا بود اون خود بعد از سرخان پیش هستی اگر بعد راستیم کنه بگه لغت بخوری نه این تک دوره شده بعد در عالم یک وزیر داخلی ما شماست انمول بعد مثلا 10 دونه مثلا 8 دونه مثلا وتر میرن پس تیر دو دونه وتر که یک دونه غریب تیم سر چوری کار کل از مردم جور میشه راه که من راهشون بند بعد بچه‌ها رو تا کار نمیمونه. ما اول فهمید خودمون مکتب ما میخونم اول درس ما میخونم بعد بیکاری چی کنیم فهمید بعد از مکتب چی کنیم مجبور هستیم چه غریبی کنیم بریم دزدی کنیم والا مکتب نفرم بکشیم هر کار از سونه ما اصل چی میگن عزت فهمید خود بدل کارو نمیکنیم. ما قلال دولت ما باشه خوب شه ما والا تو مردم اصل مال فهمید 50000 روپیه بدی شو میبرم نفقه اولادم جور میشه بدم ما اجما دم مرگ میرم مجبور است برای مردم بکنم مردم توسین بیکاری است ما مال تو 1 لاک دلار بدی ما میرم هر کار دستم میکنم ما هم بر نفقه حلال جون میدیم.
کارشناسان مسائل اقتصادی ها میگن اشتغال رابطه مستقیم به پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور داره و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر او است حل میشه. اما در افغانستان شکل اشتغال نسبت به اکثر کشورها بیشتر است. از این رو مقام های وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین اعزام 5000 کارگر به کشور قطر در نظر گرفته. این نخستین بار است که حکومت افغانستان به خاطر حل مشکل بیکاری جوانان به کشورهای عربی میفرسته. از علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی دلیل بهتر این تصمیم میشنویم.
موضوع اعزام کارگر به خارج از کشور به این دلیل تصمیم گرفته شد که شما میفهمین که متاسفانه با وجود آمدن مشکلاتی که در چند دهه گذشته با وجود آمد بیشتر زربناهای اقتصادی آسیب دید و یا به عبارت دیگر از بین رفت، که باز بین رفتن زربناهای اقتصادی هم از لحاظ اقتصادی ما آسیب دیدیم و هم از لحاظ فرصت‌های شغلی همین فرصت‌ها از دست رفت. از جانب دیگر خوش‌سالی‌هایی که به وجود آمد، کهنه بودن سیستم زراعت یک از عوامل دیگه میتونه باشه، و از سوی دیگر مهاجرت هایی که صورت گرفت، میزان زاد و ولدی که در خانواده ها صورت میگیره. مثلا شما یک خانواده که توان تمویل دو تا طفل هم نداره میبینین که او 6 طفل داره، یک چیز طبیعی است که 4 طفل از در روی سرک میبره یا گدایی بکنه یا کار بکنه، که متاسفانه یعنی مشکلات دست به دست هم داد و مشکل به نام بیکاری یا بحران بیکاری خلق کرد که وزارت کار با توجه به مطالعه شرایط و وضعیت موجود و توجه به اینکه متاسفانه هنوز فرصت های کاری در داخل فراهم نیست، تصمیم گرفت که به بیرون از افغانستان فعلا این زمینه کار را فراهم بسازد تا حداقل در داخل این زمینه سازی شود.
آقای افتخاری در ادامه گپایش گفت که 5000 نفری که به خارج از کشور روان میشه اینا کسایی هستند که سال گذشته ثبت نام کرده بودند، اما نسبت بعضی از ملاحظات نتونستن اونا را روان کنند، ولی ثبت نام بعدی بعدن آغاز خواهد شد. او در ادامه گفت
برنامه اعزام شاید در زودترین وقت ما شروع بکنیم، با توجه به اینکه ما چند روز قبل در یک صحبتایی که ما با یک از رسانه‌ها داشتیم بیشتر بر مردم سوی تفا تفاهم پیش آمده که ما در حدود 5000 نفر را ما ثبت نام کردیم و گویا برنامه اعزام زنا شروع شده، حالا کم چنین چیزی نیست. این 5000 نفر ما 5000 نفر یک سال گذشته ما ثبت نام کرده بودیم، اما چون با مشکل تکنیکی مواجه شدیم این پروسه به تعویق افتاد که ما بعد از اینکه هیئت ما از قطر برمی‌گرده ما دوباره ای از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانیدیم که دوباره افرادی که بیکار هست از مرکز و ولایات و اینجی یک ارزیابی صورت میگیره. ارزیابی به این مفهوم که دولت قطر بیشتر از ما افراد مسلکی را خواستن تا افراد عادی، اما افراد عادی را اونا قبول کردن در نهایت. یک تعداد افراد عادی که دچار کدام مسلک و حرفه خاص هم نیست ما میپذیریم.
فرامرز باشنده شهر کابل، یکی از کارگرایی که مدت 8 ماه میشه از کشور ایران برگشته، از این خبر ادلا پیدا کرده بود که کارگرا به خارج از کشور فرستاده میشه و به وزارت کار و امور اجتماعی آمده بود. از او در این مورد پرسیدم، چون این گفت:
ما برای این آمدیم که به حساب همه خبرو نشر شده بود که به حساب کارگرایی که بیکار هستن یا حرفه دارن و رو به حساب خارج روان میکنن قطر. به می حساب اومدم از سخنگوی وزیر صاحب پرسان کردم که چه رقم حسابش است، که آیا واقعا میبرن به حساب دکار یا نه. ما به حساب تعلف نشیم در شهر، چرا که ما مدت 8 ماه بیکار هستم. ما از ایران اومدیم، مدت بیکار در خانه خواب هستم، اینال مثلا زن اولادم اینال بسیار به زندگی بدیم اینال.
علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگه کارگرایی که فرستاده میشن به مدت 3 سال در کشور قطر کار خواهد کردن. ایره پرسیدم که زیادتر جوانان کدام حرفه را هم یاد ندارن اما مجبور هستن که مزدور کاری کنن. آیا تنها جوانانی که کسب یا حرفه را بلد هستن احزام میشن؟
بر فعلا صحبت شده بر 3 سال، بعد از 3 سال باز کسای دیگه جایگزین میشه. در هر بخشی که اگر ما افراد مسلکی داشته باشیم، حتی از اونا چیزی که بر ما گفتن، از ملا امام مسجد گرفته تا دکتر انجینر، مثلا برق کار در بخش های مختلف در ساختمانی مثل سیمان کار و برق کار و نلدوان و اینا، خیاط، نجار، در بخش های مختلف اونا خواستن. چون اگر در یک رده کارگران میخواست باز هم ما با مشکل مواجه بودیم، چون اونایی که واقعا مسلکی و حرفه ای در خیلی از موارد اونا کارم بالاخره جستجو میکنن. بیشتر افرادی که بیکار هستن اونا غیر مسلکی هم هستن. یعنی یک از ویژگی دیگه زیمی است که اینا از مو کارگر سر چوک گرفته تا انجینر دکتر گفتن که اگر شما مثلا بتونین تامین بکنین ما میگیریم.
وقتی ما با ایده از این کارگرا که در چهارراه‌ها منتظر پیدا کردن کار بودن پرسیدم، ایده از این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی خوشبین به نظر می رسیدن، اما برخی ناراض بودن. بیاین از زبان خودشان بشنویم.
نام خودم سید حسن است. والا من خودم هم اینجا چاکن است. کارم نیست. اگه کار دفتر باشه، اگه اینجا باشه، قطر باشه، هر جای روان میکنه و دما نمیرسه. در طبقه غریب. و در کل در اون مردم میرسه که قومی رئیس است، بچه رئیس است، خارزادهش است. و یکان تا رئیس پیسه میخوره رشوت خوریز به در قنظر سو خیانت است. ما دیگه اینم اینجا بدونید الوار خدای جانان هیچ کدام مسئله نداریم. دما و کوب چیزا برسه ما خوش هستیم.
والا اگه خواهید سال از مای 12 همین وزیر صاحب کانم رشتیم. یه نمارو همین چاکلیت فهمی شیر پرست دادم میرم. والا این رقصی گفت باشی اکف ناکست.
سکندر 4 سال پیش اگه واضح شده لیست بیتی نام نشان میکنین که برادر عکسای بدن چه تذکرایتون بیاره از پیش ما گره تک ده پول خمری برادر جان اونجا در شعبه مهاجرین که ما در چی رای میکنیم در دبی رای میکنیم که شما یک 4000 تا 3000 نفر رای میکنیم یک 3 سال شیم که نه رای نکرد ما فهمیدیم که برادر ارکزم خشان خشبندای خود رای کرد میگه ما کلش است میریم برادر جان روز 6000 با کارگر است که میریم میگه نفر ما پورا بس پسند کنی کل نفر کی است خشان خلیفه است خشان
نام است محمد انور، یکی از رنگمالای
او کار امور اجتماعی فقط برای خود است، برای طبقه کارگر، برای طبقه مردم بیچاره و مسکین نیست، فقط صرف برای خودشان است. دروغ است، کل کارش دروغ است، قطرش دروغ است، تمام کارشان دروغ.
از این گپایش خبر نداریم ما که مثلا از طریق رادیو اعلان میشه. فقط خانه میریم دیگه، اونقدر پولی ندارم که رادیو بگیریم و خبرها رو گوش بکنیم. فقط گپ ما این میسه کسایی که مثلا ما رو در قطر روان میکنه، کشورهای خارج روان میکنه، بعدم چهارراهی یعنی زنج از ما لسگیری بکنه، غم کار ما رو بخوره.
اسم ما غلام رضاست، محصل بودیم در دورانش و این سردمدارا که از وزیرا و وزرا برادر از خود کرزای صاحب گرفته در فکر غریب نیستن. اگر این مشکل غریب زود حل میشه، مثلا وزارت کار امور اجتماعی همی خواسته که کدر بسیار خوب است، هم برای کارگر میشه، هم برای دولت میشه، هم برای مردم میشه. در ظرف یک سال اگر اونجا کار کنه همو هم مشکلات اقتصادیش میبره. خدا بکنه که کارا بکنن.
آقای افتخاری در پاسخ به شکایت جوانان گفت که ما در این پروسه به کارگرای تمام ولایت سهم دادیم و برای آگاه شدن از این پروسه پس به تمام رسانه‌های صوتی، تصویری و نوشتاری خبر خواهیم داد تا همه در جریان باشند.
ما تلاش می‌کنیم که پروسه شفاف باشه، به دلیل از اینکه باید حق به حقدار برسه، یعنی مستحقین، اونایی که واقعا مشکل بیکاری داره و همزمان مشکل اقتصادی هم داره، اونا باید همراهشون همکاری صورت بگیره. ما یک برنامه مطبوعاتی خود گرفتیم که از این طریق ما می‌خوایم که حتی در قرى و قصبات در دورترین نقاط ما اطلاع رسانی بکنیم که اونایی که نه تنها در سرچاو هست، اونایی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنن، اونا باید حقشون است که باید آگاه شن. خاطر از اینکه اونایی که مثلا در ننگرهار است، اونایی که در بدخشان است، اونایی که در سایر کوپایه ها زندگی میکنن، اونا مربوط به جغرافیا است، مربوط به خاک است، حقشون است که برازون یک سری خدمات ارائه شود.
با باور علی افتخاری، یکی از عوامل عمده بیکاری در کشور غیر حرفه‌ای بودن افراد بیکار تشکیل میده. او گفت وزارت کار امور اجتماعی در تلاش است با ایجاد مراکز بیشتر زمینه‌های حرفه‌ای شدن افراد بیکار در کشور فراهم نماید.
خوشبختانه در حدود 33 مرکز در مرکز و ولایات ما مراکز آموزش فنی حرفه‌ای فعال است که ما در چند سال گذشته در حدود 100 هزار نفر ما از مراکز فارغ دادیم که خوشبختانه در حدود 40% از خانم‌ها تشکیل میده و 10% از خانواده شهدا و معلولین، که ما از این طریق هم تلاش میکنیم که اول افراد که بیکار هست ظرفیت از اونها را از طریق انکشاف مهارت‌ها ما بالا ببریم، اونها را با یک حرفه و یک فن آشنا بسازیم، بعد از اون وارد مارکت کار شون، هم در داخل و هم در بیرون هم اگر اعزام شوه مسلکی باشن امتیاز بیشتر، با توجه به اینکه قبول کرده دولت قطر که ما کارگر عادی هم میگیریم، اما کارگر عادی امتیازش با یک کارگر مسلکی فرق میکنه.
و بالاخره مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی به این باورند که با اجرای این برنامه سطح بیکاری کاهش می‌یابد و پولی که از این درک به دست می‌آید نه تنها مشکل مردم مرفوع می‌سازد، بلکه مستقیما شامل سیستم اقتصاد کشور نیز می‌شود. در این مورد باز هم از علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌شنویم.
در پلوی از اینکه یک نفر صاحب کار میشه، کسی که در سر چوک استاد است یا یک جای دیگه بیکار هست صاحب کار میشه و از سوی دیگه پولی که از این درک به دست می‌آید، اول خوب مستقیم و مشکلات اقتصادی فامیل زنو حل میشه، دوم این پول مستقیما وارد سیستم اقتصادی کشور میشه، یعنی پول از بیرون به داخل میه، که قرار برآوردی که ما کردیم که اگر مثلا می افرادی که کار میکنن می 3 سال پول ذخیره بکنن، بعد از اینکه برمیگردن خودشون میتونن یک کار ایجاد بکنن، مثلا یک دکان بگیرن یا یک کار تولیدی بسیار کوچک را مثلا اینا با او آغاز بکنن که دیگه هیچ نیاز ندارن که به بیرون از افغانستان بروند.
اما به باور شماری از آگاهان در کشوری که بیش از 40% او بیکار هستند، این گونه طرح‌ها و قدران موثر نخواهد بود، بلکه چاره اساسی ایجاد کار تولیدی و فابریکات است که میتواند در سراسر افغانستان به داد کارگران بدون شغل برسد. خب جوانان عزیز، با امیدی که سطح بیکاری در افغانستان کاهش پیدا کنه، برنامه ای هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
نازنین میده بکورت شونه بالا باز بارا مستی در چشمان دست یه قدم پیش یه قدم پس نازنین میده بکورت یه قدم پیش یه قدم پس نازنین میده بکورت چشم آهوی در تا بالا میکنی اون کمان ابروی در میزنی رنگ یناره در لبان ناز خود با دو دست پنها نکنون چهره مهروی در چپ راست تک میبریم دلور گردن خود هر چیز بایی تو جانا همش از داده خدا